بسم الله الرحمن الرحیم.
در اثبات معجزه قرآن به نظر من راه طولانی نباید کرد. بله، درباره این که قرآن از چه نظر معجزه است که بهش میگن وجوه اعجازه قرآن. قرآن از چه نظر معجزه است؟ چرا قرآن معجزه است؟ تا 17 وجه، تا 27 وجه شمردن. ولی من فکر میکنم راش اینه که از خود این قرآن بپرسیم شما چرا معجزه ای؟ یعنی چرا قابل جل نیستی؟ نمیشه شبیه تو را ساخت. قرآن دو تا چیز رو تقریبا میتونم بگم به نص میگه به این دلیل، به این دو دلیل من معجزه‌ام. حداقل به این دو دلیل. یک، این که میگه ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن در تاب المبتلون، آورنده من امی بوده. یک، و انصافا این دلیل خیلی قویه، انصافا قویه. قرآن میگه محیط آورنده منو ببین، شخصشم ببین، شرایطشم ببین، بعد ببین آیا میشه تو اون شرایط، تو اون محیط از این انسان یک چنین کتابی رو ساخت یا نه. این یک. دو، اینکه فهمان لو که البته مفصله، آیت الله مصباح در کتاب قرآن در قرآنشون مفصل رو این بحث کردن. اینو ببینید، علامه مفصل زیل آیه بحث کردن، خب، که چرا امی بودن پیغمبر دلیل بر معجزه قرآن است و قرآن معجزه است از این بود که آورنده اش امی است. بود دوم، آیه معروف لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، میگه چون در من اختلافی نیست پس من معجزه ام. اما بیان ملازمه، چرا در این کتاب اختلافی نیست، دلیل بر این است که این کتاب معجزه است. باز علامه مفصل بحث کردن، دیگران هم بحث کردن. ببینید رو این دو بُعد سرمایه گذاری کنید. این که قرآن معجزه است چون فصاحت و بلاغت داره، قرآن معجزه است چون اخبار غیبی داره، قرآن معجزه است چون علوم تجربی رو 1400 سال پیش گفته، قرآن معجزه است برای اینکه یه نظم آهنگین زیبا داره، قرآن معجزه است به دلیل اینکه فرمود اگه بر کوه نازل بشم کوه میپاشه. اینا بحثاییه که به نظر من تو رتبه های بعده، خب فعلا نقد و رتبه های آسانتر رو بگیریم به نتیجه برسیم، اونا مال بحثای بعد. ترجمه فرمودید این مال. خب بالاخره اگر اعجاز قرآن رو میپذیره، میگیم آقا تکلیف منو قرآن تعیین کرده، گفته آقا راه اونیه که من میگم، صراط مستقیم نزد منه و من یه برنامه برای معرفتهای تو دارم، میخوام بینشتا درست کنم. اصلا هدایت یعنی این. هدایت قرآن در چند سطحه. هدایت بینش یعنی به من میگه ببینم تو جهان چطوری میبینی، خودتو چگونه میبینی، آخرتو چگونه میبینی، من میخوام اینا هدایت کنم، یعنی تصحیح کنم نگاهتا. خب و این سرمایه معرفتی تو را، مثالیتون براتون زدم، ببرم روی مسیری، توی جریانی بندازم که به سعادت تو ختم بشه. میگه ببین باید این جهان آیت خدا ببینی، تو باید همه چیز مخلوق خدا ببینی، مربوب خدا ببینی، مملوک خدا ببینی. خب و به من این بینش میده. این بینش میاد تو سطح باورها، میگه اعتقاداتت چیه، میخوام اعتقاداتت هدایت کنم. میگه خرافاتو باید بزنی بندازی پایین، تو اعتقادات بیس اعتقادات ایناست. به میگه بعد میگه حد نصابش ایناست، حد کمالش اینا. میره تو بود اعتقادات، میاد رو بود منش ها، میگه ببینم منش های فردی و اجتماعی و بندگی تو چیه، اهل تواضع هستی یا نیستی. اگه نیستی متواضع باش، لا تمش فی الارض مرها. خب اگه حسودی حسادتو بذار کنار. خب اگه فلان، شروع میکنه منش های من هدایت کردن و تصحیح کردن و جهت دادن و عمق بخشیدن و بالاخره میاد رو سطح تکالیف. میگه یه سلسله تکالیفیست، تعبدیات به قصد قربت باید انجام بدی، مثل خمس، مثل زکات، مثل نماز، مثل روزه. یک سلسله هم احکام تکلیفیست که تعبدی نیست، یعنی قصد قربت نکنی مشکل نداره، البته حد نصاب میاری. ولی اگه میخوای حد کمال بیاری، تو همین توسلیات هم باید چیکار کنی؟ باید قصد قربت کنی. حاصل مثلا بس اینه، خلاصش. خب نکات در این زمینه به نظر من فراوانه. خب به یکی از دانشجوها من این موضوع پایان‌نامه دکتری دادم به نام فرایند تحدی، خب که در تحدی با قرآن یا با هر چیزی، با هر چیزی من میخوام تحدی کنم، با هر چی. هر کس اومد ادعا کرد گفت آقا من کاری کردم که مشابهشو نمیتونی بیاری. آقا قاعده داره، میگن باید قواعد بازی رو بلد باشی، تو باید مراحلی رو طی کنی، بعد بله رسیدی به این جا، یعنی میگه خدا را قبول دارم به دلیل عقل، نبوت را قبول دارم به دلیل عقل، ربوبیت خدا را قبول دارم به دلیل عقل، اما در خصوص آورنده این کتاب نعوذ بالله من دچار تردیدم. اینجا جای تحدیه. مثل اینه که من به حضرت عیسی بگم من موسی را قبول دارم. چرا؟ چون خدا رو به ما رب قبول دارم و مالک مدبر برای من انبیا میفسه. چرا؟ چون خدا خالق ماست و خالق هم مالک مدبر ماست. همه رو گفتم. ولی جناب حضرت عیسی من نبوت شما رو قبول ندارم. خب میگه خیلی خوب قبول نداری، کارت شناسایی من اینه، من مرده زنده میکنم، ببین این کارت قابل جعل هست یا نیست. نه مرده ای که الان مرده اینطور که برخی از تفاسیر علم زده میگن، نه، در احوالات حضرت عیسی داریم که میفرماد پسر نوح را زنده کرد. خب خیلی فاصله از بین حضرت عیسی و نوح، پسر نوح، که میگن وقتی از قبر در اومد دیدن تمام محاسن و موهاش سپیده، گفتن اینطور که ما تو تاریخ خوندیم شما اینقدر پیر نبودین. جواب میده، میگه من وقتی بمگو بیا از قبر بالا، همون که خدا میگه، خب و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، تا به من گفت بیا بالا، من حس کردم قیامت برپا شده و خوف قیامت پیلم کرد. این آیه قرآنه، این آیه قرآنه. قرآن میگه یوم یجعل الولدان شیبا یا شیبا، حالا اگه اشتباه کنی، روزی که وحشت آن روز انسان ها پیر میکنه. حضرت عیسی میگه بفهم این کار شناسایی، میتونی جعلی کنی مثلش بسازی بساز، میتونی مثلش، میگم نه نمیتونم. میگه پس بدان من پیغمبر خدایم. حالا اینجا مشکل بشر حل نمیشه، عقل تسلیم میشه، عقل میگه دو دو تا چهار تا، این کاری کرد که قابل شبیه سازی نیست، قابل تعلیم و تعلم هم نیست. ببین فرق معجزه با کاری که مرتضی میکنن، با کاری که ساحره میکنن، مخصوصا کار مرتضا که دیگه سه نیست، واقعیته، واقعیته، خب واقعیته که چند نفر رو دستش وای میسن، دستش اینطوری گرفته، هفت نفر دستش ایستادن، خب رو کله هم سوار شد، دیگه سه که نیست. ولی اون قابل تعلیم و تعلمه، یعنی نسخش معلومه، یعنی دستورالعملش معلومه که آقا شما یه مدتی این کارو بکن، اینطوری برخورد کن، اینطوری زندگی کن، اینا رو نخور، این کارو نکن، اینقدر نخواب، این نفس اینقدر قوی میشه، اینقدر قدرت پیدا میکنه که میتونی همچین نماد بیرونی رو داشته باشه. اما معجزه اینطور نیست. حضرت موسی نمیتونن به دیگران یاد بدن بیا من بهت میگم چی کار کن که یه اثر انداختی بشه مار، قابل تعلیم و تعلم نیست. قرآن هم میتونه، پیغمبر خدا نمیتونن بیان بگن، اصلا محاله. حتی به امیر مؤمنان یا علی بیا یادت بدم تو من مثل قرآن بگو، اصلا محاله این کار. معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست، قابل بازسازی نیست. مثل خیلی خوب، آقا حضرت عیسی فرمودن کارشناسایی میخوای، این کارشناسایی، عقل میگه تمامه، اما قلب تسلیم نمیشود. مشکل قلب مرضه، مشکل عقل شکه، کار شک با برهان تمام میشه، برهان که بیاری، دلیل که بیاری، شک میره کنار. اما مشکل مرض قلب با مسئله برهان حل نمیشه. اینجا میشه مثل شیطان. شیطان میداند خدا رب است، میداند خالق است، میداند فرمان او حکیمانه است. خب آره یه دی از مفسرهای نفهم، عذر میخوام این حرفات میزنم ببخش، یه دی صحب قلم میگن نه آقا شیطان یه چیزایی دید که ما ندیدیم و اونا ندیدن برای همین سجده نکردن. این حرفای مزخرف چیه؟ حرف چیه؟ خدا میگه آقا من حکیم مدبر رب تو میگم در این جسم خاکی که در او روح دمیدم سجده کن. تمام. توجیهات چیه؟ حرفا چیه؟ حرفا چیه؟ بگذاریم. آیا شیطان معرفتش چقدره؟ خیلی بالاست. خدا رو به عنوان خالق میشناسه، به عنوان رب میشناسه، حاضر نیست سر تعظیم فرود بیاره. چرا؟ ابا و استکبر، استکبار، علو، برترجویی، خودخواهی. خب این انسان رو از ریشه در میاره. مشکل انسان اینه. وقت میاد تعدی میکنه، میاد میره سراغ قرآن، سوره مثل قرآن میسازه. تو مشکل بیماری قلبه. تو خودت هم میدونی که داری سرقت میکنی، خودت هم میدونی که سبک قرآن یه سبک کاملا بدیعه و تو اگه بخوای مثل قرآن بسازی باید یه سبک بدیع بسازی، مثلا مثل شعر نیما نیما که میاد به سبک جدید، شعر جدید میسراید، شعر به سبک جدید. اگه این بیاد به سعدی بگه من با تعدی میکنم، جناب سعدی نمیاد از قالب سعدی سرقت کنه، خودش اصلا یه سبکی به نام شعر نو داره. اینو میگن این درست، این رقابته، این تحدیه، درستم هست. میگه جناب سعدی همون دلنشینی، همون زیبایی، همون عمق تو شعر منم هست، بدون اینکه از قالب تو، ساختار و چینش و کلمات تو من سرقت کرده باشم، اصلا خودم یه سبک جدید دارم. این درست. ولی اگه من بیام سرقت کنم، بله مشکل ما آقا ندانستن نیست، به خدا سوگند ندانستن نیست، ما مشکلمون نخواستنه و این مرض قلبم با نماز و عبادت درست میشه تا این قلب خاضع بشه، با توکل درست میشه، با گریه درست میشه در پیشگاه خدا، با شبای احیا درست میشه، خب با توسل به اهل بیت درست میشه تا این قلب نرم شه. ولی خدا نکنه بره رو خط قصاوت ثم قست قلوبهم، اونجا بره دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، مثل سنگ میشه دیگه نرم نمیشه، خدا نکنه. و عجیبه که خدای ما اونه که مدبر ما را طوری آفریده. اینه من توضیح هم قبلا دادم که انسان اگه یه مقدار، یعنی یه مقدار نه بیش از یه مقدار پروجی کنه و شورشو در بیاره به قلبش مهر میخوره، قست قلوب کن، دیگه زیر بار نمیره، شروع میکنه توضیح کردن و بهانه کردن و که خود بلل انسان و علا نفسهی بسیره ولو القا معازیره، خودشم میدونه که داره عذر میفکند، خودشم میدونه حقیقت این نیست، خودشم میداند که داره حقیقت رو کتمان میکنه. بلل انسان و علا نفسهی بسیره. خب کس که میاد مثل قرآن تعدی میکنه، که من اسم کتابشو نمیگم، تو اینجا حوزه تخصصی نیست من این بحثو بگم، خب ولی این یه کتابه به سه زبانم ترجمه شده، خب تو سایتام هست. خب اگر قواعد تحدی رو بلد بود هرگز به اینجا نمیرسید. بگذاریم، بالاخره رفتیم در بحث معجزه، بزن من این بحثم باز با معجزه تمام کنم اگه اجازه بدید. خب ما انسان‌ها در نیاز به انبیا عزیزم فقط نیاز معرفتی نداریم، درسته هی من میگم عقل ما میگه من تو رو ابدی میبینم، چه اینا میگه عقل ما وقتی خدا رو اثبات میکنیم، میدونید تمام پایه معارف مکاتب آسمانی رو توحیده، اول توحید اثبات میشه، همه چی میره رو توحید. عقل ما بعد از این که میگه خدا را شناختم، خالق توست، رب توست، مالک توست، خدا خدمت شما عرض کنم که اله توست، معبود توست، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید خالقی، اینا حد نصابه، یه حد کمال هم داره که بهش میگن توحید محبت، توحید استعانت، اینا دیگه تو خط مقربینه، اینا دیگه تو صف مقربینه که شما به جایی میرسی که استعانت فقط از خدا میخوای. خب اینا ما میگیم ایاک نستعین، ولی میگیم عزیزم، ولی توحید در استعانت کار همه کسی نیست، توحید در محبت کار همه کسی نیست، اینا کار مقربینه، اونایی که بسابقون از سابقون اهل سبقت هم. خب به اینجا رسید، عقل ما میگه خیلی خب من نیاز به یه منبع دیگری دارم، گوش بدید، نه فقط منبع معرفتی که به من معرفت بیفزایه و بگه من عقل چی کار کنم که توی انسان را به سعادت ابدی نایل کنم. چون وقتی عقل مبدأ رو اثبات کرد، یعنی توحید رو، سریعا معاد اثبات میکنه، میگه اگه خدای تو حکیمه، رحیمه و بیهوده نیافریده، قطعا یه معادی هست، یه عالم دیگری هست، خدا تو رو برای همین جهان نیافریده، معاد اثبات میشه، بین مبدأ و معاد راه اثبات میشه، در راه راهنما اثبات میشه، نمی کار عقله. اما آیا عقل وقتی ما رو میبره به در خانه وحی، فقط میگه محتاج معرفتم، باید به علمم بیفزاید وحی؟ نه، اتفاقا نه. یکیش اینه، عقل میگه ببین من هم ناقصم، نیاز به معرفت افزایی دارم، افزایش معرفت، خیلی چیزا رو باید بدونم. دو، عقل ما میگه من نیاز به الگو دارم، مسیر طولانی است، پیچ و خمها خطرناک است، شیطان بیرون، نفس درون، جاذبه های دنیا نمیذاره. عقل بارها به من میگه سر بزنگاه، بهت گفتم مرد راه نیستی، سر بزنگاه، یادته تو امتحان مردود شدی، سر بزنگاه. به من میگه من نیاز به یه الگو دارم، میگم الگو از کجا میخوای؟ میگه همونی که خدا به عنوان الگو انتخاب کرده. دوباره من امبره در خانه وحی، میگه مطمئن باش انبیایی که میان به عنوان راهنما که دانش افزایی کنن، معرفت من عقل رو بیفزاین، مطمئن باش خود اینا الگوی راهند. چون خدا محال است، خدای حکیم این کارت شناسایی دست انسانی بده که صلاحیت الگو بودن رو نداشته باشه، این کار عقل. پس خط دوم، ببین خط دوم ترسیم شد، چرا نیاز به وحی دارم، نه فقط برای دانش افزایی، خط اول برای داشتن یه الگو. دو، سه، آیا اینجا تمام میشه؟ عقل میگه نه، میگه من اینطوری میفهمم عقل ما، خواهش دارم گوش بدید، این نکته خیلی مهمه که تو شیعه خیلی این پر رنگه. عقل ما میگه من اینطوری میفهمم این مسیر ابدی یه بخشیشم تعبده، تسلیمه. میگه من نمیتونم بگم از تسلیم و تعبد تو بی نیازی. میگیم چرا؟ تسلیم که کار عقله، کار قلبه. میگه بله، ولی من عقل میتونم اثبات کنم که قلب تو باید تسلیم بشه. بله، اجرایش کار قلبه. آخه ببین یه تئوری داریم عزیزم، یه اجرا، من رئیس این سازمان یه دستورالعمل میدم، این میگن تئوری، اجراش به عهده مدیر کلمه، اون باید اجرا کنه. عقل میگه تئوریش مال منه، من اثبات میکنم، ولی اجراش مال قلبه، قلب باید تسلیم بشه. میگه خب اثبات کن. میگه ببین سازمان وجودی تو، عقل میگه، فقط عقل نیست، میگه تو فطرتی داری با ابعادش، یادتونه بعد فطری که در بعد فطری، یادتونه ابعاد فطری انسان، میل به جاودانگی، میل به زیبایی، میل به حقیقت جویی، یادتونه اینا را؟ بله، میل به پرستش، اینا ابعاد فطرت انسان. بعد عاطفی انسان داره، درست شد، مثل خشم و شادی و نمیدونم اینا، افسردگی و ناامیدی و اینا، اینم بود عاطفی، ابعاد دیگه. گفتیم وجود انسان یه مملکته، اگه دست عقل میفته، عقل این مملکت رو با اعتدال اداره میکنه. خب عقل ما میگه ببین تو این مملکت یه چیزهایی هست که کارش تسلیمه، یعنی عقل میگه من میفهمم که نمیفهمم، ولی تسلیم شو. چرا نماز صبح دو رکعت بخونم؟ عقل میگه میفهمم که نمیفهمم، تسلیم شو. چرا من جان و مالمو در راه خدا باید بدم؟ عقل میگه من میفهمم که نمیفهمم، تسلیم شو. چرا اگه پیغمبر فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، چرا اگه پیغمبر خدا فرمود زنه تو طلاق بده، باید بگم چشم؟ بله، باید بگی چشم. میگی چرا؟ میگم ولی این حکم عقله، عقل به من میگه یه بخشی از سعادت تو در جرو تسلیم است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدون حرجاً فی حرجاً مما قضین لا یجدون فی انفسهم حرجاً مما قضین و یسلمو تسلیما. تسلیم با که در آموزه های شیعی چقدر این پررنگه. امام باقر فرمود تسلیم ما باشید، تسلیم باشید. کل شقی بی کل شقی. خب چرا تسلیم باشم؟ مبانیش عقلیه. میگه امام صادق تو بر نفس و هوای نفسانی حرف نمیزنه، بدان. یک، امام صادق تو خطا نمی رود، بدان. دو، امام صادق تو کپی قرآن است، چون صقل قرآن است. سه، هرچه میگوید عین راه است، امام صادق در راه نیست، خودش راه است. همه اینا رو عقل اثبات میکنه. میگه تسلیم باش، تسلیم باش. خب اینجاست که وارد یه وادیای دیگه میشه، یه وادیای دیگه میشه. خب خیلی چیزا تا ولی یادتون باشه طلبا عزیزای من، اینا رو برای مردم میخواین بگید، مواظب باشید عقل را در پای تسلیم ذبح نکنید. شیعه عقل گراس، در فقهش مدرکش عقله، یکی از مدارکش، در کلامش پایه کلامش یه رو عقله، یعنی عقاید، اصول عقاید و عقاید دیگه. اخلاق شیعه رو عقله، حسن قبح عقلی. حدیث شیعه، گفتم اینا یکی از معیارهای کشف صحت و سقم حدیث شیعه عقله. و این یه رساله دکتریه، این یه رساله. چطور عقل تو شیعه اینقدر پررنگه، تسلیمم پررنگه؟ اه، تسلیم کار عقل نیست. عقل میگه من باید بفهمم چرا باید تسلیم بشم، کار عقل اینه. ولی شما البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی رو بردارید، تو مقدمش نشته باب و تسلیم. ببین چقدر روایت از اهل بیت برده که فهمات تسلیم باشید. همون اهل بیتی که میگن عاقل باشید، همون اهل بیتی که کتاب العقل و الجهر رو که افتخار ما شیعه است، که تو هیچ کتاب سنی شما کتاب العقل و الجهر ندارید، ولی کافیره که باز کنید اولش کتاب العقل و الجهره، بعدش کتاب العلمه. خب همین شیعه عقل گرا تسلیم، تسلیم گراست. خب و وجه جمع بین تسلیم و عقل تو تفکر شیعه بسیار بحث قشنگه. به همین دلیل پایه شیعه رو محبته. محبت کار قلبه، محبت کار تسلیمه. میگه تسلیم محبوبت باش. خب ولی اینکه عقل نمیتونه سر در بیاره که ماجرا چیست، ولی ما باید الگوشو از اهل بیت بگیریم عزیزم، ببینیم تا کجا پای عقله، کجا پای تسلیمه. نکنه خرافات را به خورد مردم بدیم و بگیم تسلیم باشید. نکنید این کارا، نکنید این کارا، نکنید. ببینیم در چی به ما گفتن تسلیم باشید و در چی به ما گفتن با عقل حجت خدا راه پیدا کنید. بالاخره پس نیاز به وحی، یک، عقل میگه معرفت افزایی، میگه من ناقصم، باید معرفت منو بیفزایی، نیاز به یه منبع معرفتی دیگه دارم به نام وحی، تمام میشه، خیر. دو، عقل ما میگه من الگو میخوام، طبق الگو باید عمل کنم، چون راه طولانی است، تو هم ابدی هستی، یه موجود پیچیده دارای ابعادم هستی، من باید یه الگو داشته باشم، دائم باش تطبیق کنم، ببینم مثل او هستم یا نه، هر جای نقصان داره درستش کنم. سه، به ما عقل ما میگه که بدان برای رسیدن به این مقصد ابدی تو نیاز به یه تسلیمم داری، چون یه بخشی از معارف وحی تو رو به تسلیم دعوت کرده و به تو میگه تو باید در، اما تسلیم کی؟ در برابر چی؟ بله، اینو باید پیدا کرد. و اینجاست که میبینی خب راه باریک میشه و همینطور کار متخصصی تر و تخصصی تر میشه. اینا نیاز بود. بنابراین یه جا بحثمو تمام کنم. یه جا انبیا میان عزیزم، ببین حضرت نمیدونم کدوم یکی از انبیا فرماید که لا تبخسوا الناس اشیاءهم. خب حضرت شعیب اوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاء، مردم کیل و میزان رو کم نگذارید، کم فروشی نکنید، حق مردم رو کم نگذارید. عزیزم اینجا پیغمبری که داره این حرفا میزنه داره حکم عقل میگه، یعنی داره همون حکم عقل رو داره بارور میکنه. اینجا میگن تذکار، کار وحی. خیلی وارد بحث قشنگی دارم میشم. یه بخش آیات وحی تذکاره، تذکره، تذکره به همون حکم عقله، مثل این آیات. خب این یه بخش. انبیا اینجا وقتی این پیام رو میگن تذکاره به حکم عقله. پس یه راه چهارم هم باز شد. عقل میگه که من گفتم نقصان دارم، نقصان معرفتی ما از وحی جبران کن. درسته، گفتم الگو میخوام با وحی، درستش کن. گفتم تسلیم باید باشم، درستش کن. بعد تازه عقل میگه که البته احکامی هم که من خودم دارم و خودم میفهمم تشخیص میدم، یک منبعی میخوام اونا را تایید کنه تا من مطمئن باشم درست حکم کرد. عقل میگه من میفهمم که لا اوفل کیل و المیزان، کم نیزار. عقل ما میگه کم نیزار، میگه ناجوان مردیست، این کار عاقل نیست، این کار جاهله، این حکم عقله. اما وقتی که وقت پشتش میاد میگه اوفل کیل و المیزان، عقل میگه خب درست فهمیدم، درست گفتم. اینم یک کار دیگه. یه وقت خدمتی که وقت به عقل میکنه اینه، خطاهای عقل رو تصحیح میکنه. ببین قبل اولی این بود، تکمیل ظرفیت عقل با وحی. این نه، تصحیح خطاهای عقل توسط وحی. خب خیلی وقتا عقل اشتباه میره از سر خطا اشتباه میره. خب وحی ها تصحیحش میکنه. البته تو خطوط کلی نه، بحث توحید نه، کار عقل اشتباه نمیره، ولی یه جاهای اشتباه میره. من الان متأسفانه مسئله شو یادم رفته که بزنم از کتاب خدا تصحیحشو بگم، یادم رفته. پس نمیتوان بدون وحی این عرصه رو پیمود. ببین از چند بود انسان محتاج وحیه. تازه این بود عقلیشه، تو بود فطرت دوباره همین بحث هست که وحی چه کمکی به شکوفای بود فطری ما داره. تو بود عاطفی وحی چه خدمتی میکنه؟ همون فرمایش وجود نازنین مولای ما آقای ما امیرالمومنین تو خطبه یک نهج البلاغه، ببینید که فرمود خداوند انبیا را فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیروا لهم دفائن العقول. اینا میدونید چیه؟ این کلمات خیلی پره، خیلی پره، به خدا قسم خیلی پره. تسیروا لهم دفائن العقول، این کلمه رو شما میخوای شرح بدی، شرح اندک همینا بود که من گفتم. یه بخشش اینا بود که چطور وحی عقل رو اثاره میکنه، برمیانگیزه، برپا میکنه، شکوفا میکنه. خب اینجاست که میبینیم ما باید بریم سراغ وحی بیتونا. چرا؟ نتیجه نهایی هر مکتبی که میگه وحی خبری نیست قطعا خطاست، بذارش کنار. فرصت آزمون و خطا نیست، که نیست، ما فرصت نداریم. خب هر مکتبی که بگه رابطه آسمان و زمین قطعه و نیست، من با عقل فردیم یا عقل جمعیم راه پیدا میکنم، یا راه نشناخته، یا انسان نشناخته، یا مقصد نشناخته. و الا عقل میگه اگه مقصد ابدیست، راه پرپیچ خم است. و با این سایی که گفتم این تمام، میام رو مکاتبی که به آسمان وصلن، میگن ما اهل کتابیم، میگیم آقا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. پس خدا میتونه قرآن نازل کنه؟ میگه بله میتونه، ولی این کتاب آسمانی نیست. چرا نیست؟ بگو چرا نیست، بگو چرا نیست، مشکلش کجاست؟ اول مشکل رو بگو، اگه نتونست، اگه تونستی بگو، اگه نتونستم جواب بدم بگو خیلی خوب، حالا میرم مثلش میارم. ولی تو مثل آوردن یادت باشه باید قواعد مثل آوردن رو بلد باشی. خب قواعد مثل آوردن رو بلد باشی. از قرآن سرقت نکن، کپی پیست نکن. تو اینجا الان رقیبی، تو اومدی به رقابت با قرآن، چرا از قرآن سرقت میکنی؟ خب این فرایند باید طی بشه. خب خدایا به محمد و آل محمد سوگندت میدهیم، دستای گدایمون از در خونت مایوس بر مگردان، قلب نازنین آقامون از ما راضی بگردان، تا توفیق روزافزونه دریافت های عقلی و تسلیم های قلبی رو نصیب ما بفرما. و السلام علیکم. صلوات بفرما.